سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان گزارش ها در مورد خریداری اسلحه دافع هوا از روسیه را رد کرد. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، امروز در شبکه ایکس تویتر سابق ادعا کرد که سخنان عبدالبصیر صابری، رئیس لوجستیک وزارت دفاع، در این مورد تعریف شده. صابری در گفتگو با خبرگزاری تاس که دو روز پیش منتشر شد گفته بود که با فراهم شدن شرایط حکومت طالبان مایل است که اسلحه دافع هوا و تجهیزات نظارت حریم هوایی را از روسیه خریداری کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان از اسلحه و تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا که میلیاردها دلار ارزش دارد استفاده می کنند. پلیس جرمنی یک زن 32 ساله را پس از آن دستگیر کرد که در نتیجه حملهش با چاقو 6 نفر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد شام دیروز در یک بس در شهر زگن رخ داد. بس حامل 10 تن راهی یک جشنواره در غرب جرمنی بود. مقامات امروز گفتند که شواهد در مورد انگیزه سیاسی یا مذهبی این رویداد به دست نیامده. پلیس جرمنی گفته که این زن که شهروند آلمان و بدون ریشه مهاجرت است، بیماری روانی دارد و مواد مخدر استفاده می کند. یک هفته پیش در رویداد حمله با چاقو در شهر زولینگن آلمان، دست کم 3 تن کشته شدند. نظامیان ایالات متحده و عراق در یک عملیات مشترک جنگجویان مظنون گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در انبار واقع در غرب عراق هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، مقامات امروز گفتند که در عملیات 29 آگست دست کم 15 تن کشته شدند و 7 سرباز آمریکایی زخم برداشتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که جنگجویان با اسلحه نارنجک و کمربندهای انتحاری مجهز بودند. هرچند داعش سالها پیش در عراق و سوریه سرکوب شد، جایی که آنها خلافت اسلامی اعلام کرده بودند، نیروهای آمریکایی همچنان علیه این گروه به مبارزه ادامه دادند. یک هلیکوپتر حامل 22 تن در منطقه کامچاتکای شرق دور روسیه سقوط کرد. اداره یوانوردی ملکی روسیه امروز از این رویداد خبر داد. تلاش های نجات روان است. گزارش شده که احتمالاً این هلیکوپتر می-8 گروه از گردشگران را حمل می کرد. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. و مقامات صحی غزه می گویند که امروز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در غزه آغاز شد. اخیراً اولین مورد پولیو در منطقه جنگ زده غزه بعد از 25 سال ثبت شد. موسا عابد، یک مقام وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندب حماس، گفته که مقامات محلی صحی، ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی کامپاین واکسین را در منطقه مرکزی غزه امروز آغاز کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بعد دنبال اخراج 28 افغان از آلمان، مهاجران نگران تغییر نگرش‌های اجتماعی به خودشان در آن کشور هستند.
حتی او قسمت‌های از آلمان که یک مقدار فضای باسری دارد و حتی در غرب آلمان هم شما شاهد واکنش‌های احساسی منفی مردم آلمان، بخصوص جوان‌های آلمانی به مهاجرین هستید.
از خدمت سربازی در افغانستان تا کار شاقه در ایران، روایت شماری از نظامیان پیشین افغان.
این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه ای که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرج مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوجه فامیل، در اوجه به سرپرست خود ما ایجا آواره شدیم.
دست فروشان در شهر طالقان میگویند که از کار در شهر منع شدند.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم، دادن مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که از اوجه خوب بود.
برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری آقا پیکار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. امیدواریم که روز شنبه را به خوشی سپری کرده باشید. اخراج 28 افغان از جرمنی به افغانستان نگرانی شماری از مهاجران افغان در جرمنی را نسبت به تغییر رویکردهای اجتماعی در برابرشان برانگیخته. وزارت داخله جرمنی روز جمعه گروهی از مردان مهاجر افغان را که متهم به ارتکاب جرایم مختلف خوانده شدند به افغانستان فرستاد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از آن که جرمنی 28 افغان متهم را اخراج به افغانستان فرستاد، این اقدام سبب نگرانی شماری دیگر از افغانان مهاجر در جرمنی شده است. آنان میگویند احتمال دارد این رویدادها سبب تغییر رویکردهای اجتماعی و ایجاد نگرش‌های منفی در برابر آنان در جامعه شود. وزارت داخله جرمنی روز جمعه 30 آگست 28 افغان را که به گفته آنان به جرایم مختلف در آن کشور متهم بودند، در یک طیاره چارتر به افغانستان فرستاد. این نخستین اخراج افغانان از جرمنی به افغانستان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان صورت می‌گیرد. نسرین حمیدی، یک پناهجوی افغان در جرمنی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"اکته هم در دولت پیش در قانون طولنیست تصویر خرابی
این گونه حوادث تصویر جامعه افغانی را خراب می‌کند. می‌تواند زندگی دیگر افغان‌های مهاجر در جرمنی را سخت‌تر کند. مثلا می تواند در کار و زندگی افغانها سبب رفتار تعصب‌آمیز آنها هم شود. دیگر به پروسس دوسیه های آنها تاثیر می گذارد که می خواهند به جرمنی بیایند."
مهدی عارفی، پناهنده دیگر افغان در جرمنی، در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
"مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نالزیر پا بگذارند باعث شده که یک جریان ضد مهاجر بسیار شدیدی در سالهای اخیر شکل بگیره و شما وقتی که در آلمان زندگی بکنی در این روزها متوجه میشی که حتی او قسمتهای از آلمان که یک مقدار فضای باستری دارد و حتی در غرب آلمان هم شما شاهد واکنش های احساسی منفی مردم آلمان بخصوص جوانهای آلمانی به مهاجرین هستید."
طیاره چارتر شده حامل این 28 افغان متهم مربوط به شرکت هوایی قطر بود که از لایپزیگ جرمنی پرواز و در میدان هوای کابل نشست کرد. الجزیره روز شنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه قطر در این مورد گفته که قطر به خواست جرمنی در این بخش همکاری کرده است. به نقل از منبع، این هم آمده که وظیفه قطر این بوده تا پیام‌های هر دو طرف را به یکدیگرشان رسانده و زمینه این اخراج مستقیم افغانان از جرمنی به افغانستان را فراهم ساخته است. سازمان عفو بین‌الملل این اقدام حکومت جرمنی را محکوم کرده و آن را خلاف قوانین بشری بین المللی خوانده است. مشخص نیست که این افراد پس از رسیدن به افغانستان در قید حکومت طالبان به سر میبرند و یا آزادند. در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همچنان از سخنگویان وزارت‌های امور داخله و امور خارجه حکومت طالبان و سخنگوی اداره تنظیم امور زندان‌های این حکومت پرسیدیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که به تازگی پلیس جرمنی اعلان کرده که یک زن 6 تن را به ضربات چاقو زخمی کرده است. پلیس گفته که این حادثه ناوقت روز جمعه در شهر غربی زیگن در یک موتر مسافربری رخ داده است که مهاجم یک زن 32 ساله مبتلا به تکلیف روانی و مصرف کننده مواد مخدر است، اما در مورد هویت او جزئیات نداده است. اما مجله اشپیگل گفته که این زن تبع جرمنی است. رسانه های جرمنی وضعیت 3 تن از زخمیان را وخیم گفتند. حکومت جرمنی بعد از آن 28 افغان متهم را به افغانستان اخراج کرد که چند پیش در شهر زولنگین در نتیجه حمله یک تبع سوریه با چاقو در یک فستیوال 3 تن کشته شدند و 8 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن در 31 ماه مه سال روان میلادی هم یک افغان در شهر جنوب غربی مانهایم در یک راهپیمایی که از طرف یک جنبش ضد اسلامی راه اندازی شده بود به شمول یک افسر پلیس تعدادی از افراد را زخمی کرد که افسر پلیس بعد از آن در شفاخانه جان باخت.
علیرضا کریمی مشاور امور پناهندگی در جرمنی است و میگوید که شرایط کنونی افغانستان با افغانهایی که از جرمنی اخراج شدن مناسب نیست. جاوید فیضی در آغاز گفتگوی با آقای کریمی پرسیده که در مورد اتهام وارد شده بر این افغانها چه میداند؟
ببینیم به طور نرمال در حقیقت کشور آلمان به طور میتونیم بگیم که به طور پابلیک هنوز اعلان نکرده که اشخاص که دیپورت شدن از کدام ایالت ها بودن، ولی تا جایی که ما اطلاع به دست آوردیم فقط 2 نفرشان کسایی بودن که اینا مشکلات پلیسی داشتن، مشکلات جنایی داشتن، که تا جایی که من اطلاع دارم یعنی تجاوز در کیسشان بوده، مشکلات فروختن مواد مخدر و آزار و اذیت اطفال زیر سن، اینو جزوی از کیس 2 نفرشان بوده. اما 26 نفر دیگه هنوز دولت هویت یعنی باز نکرده برای مردم.
کسایی که دیپورت شدن، آیا اشخاصی که مرتکب جرم جنایی نشده باشن اونا هم شامل خواهد باشن در این جمع؟
ببینیم طبق امو پروگرامی که در قسمت دیپورتی وجود داره، فعلا از لحاظ قانونی شرایط برای کسایی که اگر کیسا اینا رد شده باشه اونا به کشور افغانستان بفرستن شرایط نامناسبه، یعنی شرایطی نیست که او اشخاصی که فقط به خاطر کیس پناهندگی ردشان دیپورت کنن، اما اشخاصی که مشکل پلیسی داشته باشن و در قسمت امنیت آلمان دوچار مشکل بشن اونا را دولت روان میکنه. ولی تا جایی که ما اطلاع به دست آوردیم دولت فدرال اعلام کرده که ما فقط کسایی که از لحاظ قانونی جرم ناثابت شده و یعنی 100% مجرم میباشن اونا را دیپورت میکنن.
شرایط امروز افغانستان آیا مناسب است که افغانها در شرایط امروز افغانستان به افغانستان اخراج شوند؟
ببینیم فعلا شرایط افغانستان برای دیپورتی شرایط نامناسبی میباشه و از لحاظ حقوقی و از لحاظ حقوق بشر شما وقتی یک شخص را میتونین دیپورت کنین به کشوری که او شخص بتانه مخارج زندگی و همچنین امور زندگی خود را در کشور خودش بتانه پیش ببره، اما از لحاظ معیارهای بین المللی فعلا فرستادن مهاجرین به افغانستان میتونه که یک مشکل یا یک بحران بزرگتری را روی دست بذاره.
علیرضا کریمی مشاور امور پناهندگی در جرمنی با ما صحبت میکرد. این مصاحبه را در وبسایت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ما www.azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به مناسبت 3 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید که با این اقدام آمریکا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده. پیش از این حکومت طالبان ادعاهای مشابه را رد کرده. در این حال برخی از متحدان افغان امریکا که در افغانستان ماندند میگویند که با تهدید روبرواند. خجسته کبیری گزارش میدهد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا با تکمیل شدن 3 سال از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان میگوید با این اقدام امریکا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته و یکی از منتقدان سرسخت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 3 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان روز جمعه 31 در یک اعلامیه گفته است با این کار افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده، جایی که به گفته او زنان مجبور به زندگی تحت اسارت ظالمانه طالبان شدند. در ادامه آمده که آمریکا با خروج نیروهای خود از افغانستان ده ها هزار متحد افغان خود را در معرض شکار طالبان قرار داده است، اما حکومت طالبان همواره اتهامات در مورد گسترش تروریسم از افغانستان را رد کرده و گفته که عفو عمومی در این کشور رعایت می شود. در اعلامیه به نقل از مکال آمده که اداره بایدن و هاریس با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک به 1000 آمریکایی را تنها رها کرد و تجهیزات نظامی آمریکا را که بیش از 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش داشت به جا گذاشت. در اعلامیه ادعا شده که طالبان اکنون آن را در بازارهای سیاه به فروش می رسانند. مکال همچنان افزوده به تاریخ 9 سپتامبر گزارش تحقیقات 3 ساله خود را در مورد خروج اداره بایدن هاریس از افغانستان منتشر خواهد کرد. طالبان به تاریخ 15 اگست 2021 برای دومین بار بر افغانستان حاکم شدند. بر اساس معلومات قصر سفید، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از 14 اگست 2021 میلادی آغاز و تا 31 اگست در همین سال تکمیل شد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می کند که به خاطر کار با آمریکایی ها چندین بار از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده است.
چندین بار دستگیر شدم، شکنجه شدم و بسیار از جوانان و افراد شکنجه شدند. اینجا با بسیار مشکلات زندگی خود را سپری می کنیم. کار برای ما وجود ندارد. حق خود را خواسته نمی توانیم، از حق خود دفاع کرده نمی توانیم. زندگی اینجا بسیار دشوار است.
او از حکومت آمریکا می خواهد که از همکاران افغانش که در افغانستان باقی ماندند حمایت کند. همزمان با این زنان معترض افغان می گویند 3 سال زندگی تحت حاکمیت طالبان مانند یک خواب وحشتناک برای زنان افغان بود. یک زن معترض افغان که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند، به خصوص بالای خانم‌ها بیشتر محدود شدن، خانم‌ها آزادی را از دست دادن، خانم‌ها آزادی بیان را از دست دادن، خانم‌ها حق و حقوق کرامت انسانی را از دست دادن، دیگر زن‌ها در کل محدود شدن، در خانه زندانی شدن.
حکومت آمریکا در 2 هفته نخست حاکمیت طالبان در 2021 در افغانستان همزمان با اعلام خروج کامل نیروهای آمریکایی نزدیک به 124 هزار تن را از این کشور با طیاره چارتر انتقال داد. گفتنی است که روند انتقال همکاران افغان آمریکا از کشورهای سوم از طریق ویزاهای مهاجرت یا ایسایوی و برخی ویزاهای دیگر جریان دارد. هرچند طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان عفو عمومی اعلام کردند، اما در 3 سال گذشته سازمان ملل متحد و برخی از سازمانهای حقوق بشری گزارش‌های مختلفی در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان منتشر کرده و گفتند که همکاران افغان آمریکا در افغانستان با تهدید از سوی طالبان قرار دارند.
در این حال برخی از نظامیان پیشین افغان که به گفتهشان به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان به ایران مهاجر شدند میگویند که پس از سالها آموزش مسلکی و خدمت در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی اکنون مشغول کارهای شاقه در ایران هستند. آنان از مشکلات اقتصادی و بیم اخراج اجباری نگرانند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این نظامیان آغاز می شود.
مدت 1 سال میشه که به تهران آمدیم از ترس طالب و مشکلات.
حسیب الله 34 ساله باشنده ولایت کابل و یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوع که به گفته خودش حدود 15 سال در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا کرده است. او که سرپرستی خانواده 6 نفر را به عهده دارد میگوید 1 سال قبل به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را به مقصد ایران ترک کرد و در این کشور هم با مشکلات اقتصادی و ترس از رد و مرز شدن دست و پنجه نرم میکند.
این ظلم طالب بسیار ما را به ستو آورد. من 2 بار 3 بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است برای قاچاق. زن اولاد فامیل اونجا مان، من خودم اینجا آمدم. در آمد در 11 روز من در آمد قاچاق تیر کردم. ظلم سکنجه و به نان و به آب به بسیار مشکلات ما تایج رساندیم. خدا ایجم میبینی وضعیت ایران که بالای ماجرین چی رقم وضعیت است.
حسیب الله میگوید با توجه به کارهای شاقه که انجام میدهند دستمزدش کم است و نمیتواند نیازهای اساسیش را رفع کند.
این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه ای که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرج مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوج فامیل بوجه به سرپرست خود ما اینجا آواره شدیم.
شاپور 55 ساله باشنده ولایت لوگر و یکی دیگر از نظامیان سابق نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که 32 سال به عنوان افسر در وزارت داخلی افغانستان کار کرده است. شاپور به رادیو آزادی گفت که با حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شد و حالا در ایران مصروف کارهای شاقه است تا از این طریق نفقه خانواده 8 نفرش را تامین کند.
بعد از اینکه دولت جمهوریت سقوط کرد، از راه های مختلف و صعب العبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاروبار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پایدا میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به این قسم با مشکلات های متعدد و چالش های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد خانه از امو امرار حیات میکنیم و اگر کار پیدا نشد دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقارب برطریق میشه برای ما پول روان میکنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 اگست سال 2021 بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین افغان از کشور فرار کردند و به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه آواره شدند. بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع حدود 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می کردند. شیرزه اسلامیار یک تن از آگاهان امور نظامی هم میگوید نظامیان پیشین در کشورهای همسایه با مشکلات مختلفی روبروند و با گذشت هر روز با مشکلاتشان افزوده می شود. او به رادیو آزادی گفت
نظامیایی که ما در افغانستان داشتیم از ناگزیری فرار کردن به کشورهای همسایه همانند ایران و پاکستان و واقعا ناراحت کننده است. از یک طرف به کشورها که رفتین زمینی کاروبار برایشان مساعد نیست و اکثرا یا گفته میتونیم در کل که کارهای شاقه مجبور هستند رو آوردیم با مزد بسیار هندک و در کنارش اینا مدارک ندارن، فرزندانشان در مکاتب در مدارس استخدام نمیشه، زمینی درس و تعلیم برای اونها هم مساعد نیست که آینده بسیار تاریک و نروشن در
با گفته این آگاه نظامی در 20 سال نظام جمهوری پیشین بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سرمایه گذاری هنگفتی صورت گرفت و حالا این همه هدر رفته است. برخی از نظامیان پیشین افغان در کشورهای همسایه و در داخل افغانستان پیش از این هم از مشکلات مشابه و تهدیدات در داخل افغانستان شکایت کرده بودند. اخیراً گزارش‌هایی هم از کشته شدن چندین نظامی پیشین افغان در پاکستان نشر شده است. در تازه ترین مورد برادخان باختر فرمانده امنی پیشین ولسوالی متاخان پکتیا در نظام جمهوری پیشین در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. در کنار این با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان بارها سازمانهای بین‌المللی از جمله ملل متحد از ثبت صدها مورد نقض حقوق بشری نظامیان پیشین از جمله موردهای قتل، شکنجه و زندانی ساختن آنان از سوی طالبان گزارش دادند. با این وجود مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و این گونه گزارش ها را رد کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا میپردازیم به صدور حکم تعلیق فوری شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق در برازیل. دلیل عدم معرفی نماینده محلی این شبکه خوانده شده. سید سمی عباس گزارش میدهد.
فعالیت شبکه اکس که به میلیاردر امریکایی و سرمایه دارترین فرد جهان ایلان ماسک تعلق دارد در برازیل متوقف شده است. الکساندر دموریس قاضی استر محکمه برازیل هفته گذشته هشدار داده بود که اگر شبکه ایکس نماینده محلی خود را معرفی نکند این شبکه را در برازیل ممنوع می سازد. ضرب الاجل وی شام پنجشنبه به پایان رسید و همزمان با آن فعالیت شبکه ایکس هم در برازیل متوقف شد. قضیه شبکه ایکس با دستگاه قضایی برازیل در ماه اپریل سال 2024 زمان آغاز شد که قاضی برازیلی بسیار صفحات شبکه اکس را به اتهام نشر اطلاعات و خبرهای نادرست از فعالیت باز داشت. قاضی نام برده به شرکت‌های بزرگ دیگر اجتماعی اپل و گوگل هم 5 روز وقت داده که از ذخیره اپلیکیشن خود صفحه اکس را خارج کنند. او هشدار داده است که اگر کسی برای استفاده از صفحه اکس هر نوع فیلتر را استفاده کند در حدود $9,000 جریمه خواهد شد. ایلان ماسک در عکس العمل به حکم تعلیق شبکه ایکس در برازیل قاضی استر محکمه این کشور را دیکتاتور در لباس قاضی نام برده و حکم وی را یک نشانه سانسور خوانده است. به حکم استر محکمه برازیل حساب‌های بانکی شرکت اینترنتی ساتلایت آقای ماسک به نام استارلینک هم در برازیل مسدود شده است. این شرکت از آغاز ماه جاری تا حال کدام نماینده قانونی در برازیل ندارد. شرکت های خارجی که در برازیل کار میکنند باید نماینده محلی داشته باشند. ایلان ماسک که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ حمایت میکند، خود را حامی آزادی مطلق بیان حساب میکند. از سوی دیگر منتقدین وی میگویند که شبکه ایکس به یک وسیله نشر دسیسه ها و دروغ های راستگرایان افراطی تبدیل شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. حالا بیایید سر بزنیم به شهر طالقان ولایت تخار، جایی که شماری از دست فروشان میگویند که شاروالی طالبان در این ولایت به آنان اجازه کار در جاده های شهر را نمیدهد و از سوی افراد این اداره آزار و اذیت میشوند. به گفته ایشان اداره طالبان در مقابل این ممنوعیت هیچ مکان مناسب را برای کاروبارشان فراهم نکرده. مقام های محلی طالبان در تخار میگویند این کار را برای ایجاد نظم در شهر و جلوگیری از ازدحام انجام دادند. بیشتر در این گزارش.
نقیب الله مرد 42 ساله‌ای که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر طالقان تخار در یک کراچی میوه فروشی میکند. او میگوید که با درآمدی حاصل از این کار نیازهای اساسی خانواده 6 نفریش را تامین میکند. نقیب الله به رادیو آزادی گفت که شاروالی طالبان در تخار از یک ماه به این سو فعالیت او را در داخل شهر منع کرده است.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم، در مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که از اویا خوب بود. حالی که از داخل شهر ما را بیشتر جای دور و یکی از صحیح جای را نمایم نکده و جای دور ما را رایی کرده و اینجا از کاروبار نمیشه. شهر به خاطر نمی که سبکار است، به خاطر نمی دکاندار است، شهر به خاطر نمی کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه یک جای است که مرکزیت است که مردم کار بکنه.
تنها نقیب الله با این مشکل گرفتار نیست. برخی دیگری از دست فروشان در شهر طالقان نیز از تصمیم اخیر شاروالی طالبان ناراض به نظر می رسند. عبدالنظر یکی دیگری از دست فروشان می گوید پس از ممانعیت از سوی شاروالی وضعیت اقتصادیش به شدت خراب شده و نگران آینده خود و خانواده اش است.
ما برادر غریب کار هستیم، سر سرک بودیم، در موجه کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نان خور هستیم، دامدیم که برادر همینجا 5 تن نان دولادای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشده، جای صحیح نداد. یعنی ما آمدیم در این دنیم روی سرک شتگیستیم و قیم به خدا بکو که اگر پیشه 5 تن نان ما پیدا نمیتانیم.
قاری نقیب الله شاروال طالبان در تخار میگوید که این تصمیم به هدف تنظیم نظم شهری و جلوگیری از ازدحام ترافیکی گرفته شده است. او به رادیو آزادی گفت برای شماری از این دست فروشان محل کاروبار در نظر گرفتند.
داخل شهر کمی برنامه را که در نظر گرفتیم و تطبیق کردیم. دسته تطباق کاملا مردم تغییر شغل کرد. کسایی که بیجا شده بود، چند غرفه در مجا بود، کدام جایی که جای داشتیم اینا را تنظیم کردیم. اگر جای نداشتیم در حداقل برنامه خود گرفتیم در آینده اگر جای پیدا شد ما شما را تنظیم میکنیم.
برخی از آگاهان اقتصادی در تخار از تصمیم شاروالی طالبان برای جلوگیری از ازدحام استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید به مشکل بیجایی دست فروشان رسیدگی شود. عزیز احمد شیرزاد یکی از آگاهان اقتصادی در تخار برادی آزادی گفت
در این شکل نیست شاروالی طالقان بخاطر نظم دسپلین شهر اینا کار میکنن. شهر از قبل کده خوبتر شد نظمش، دکانا هم رسته هایش منظمتر و خوبتر شده. در این حال دستفروش هایی که در روی جاده ها در روی شهر نادستفروشی میکنن، با امید از اینکه شاروالی طالقان بتونن یک جای مکان منظم و رسی منظم برای تعیین بکنه، اینا هم برامون چرا کار بکنه علمانانی حلال برای خودشان برای فامیلشان بدست بیارن.
این وضعیت نشان میدهد که تقابل بین نیازهای اقتصادی مردم و تلاش برای تنظیم نظم شهری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که یک راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نشود، دست فروشان در طالقان و سایر مناطق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهند شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم.